تایفون، تگرگ، دور باد. پنکه پرصدا، آب گرم کن، قابلمه، دور باد. گربه های ناقلا، خشخش برگ، ساکت.
آره، دفعه قبل، قسمت قبل رو که ضبط کردیم، بعدش موقع ویرایش فایل صوتی متوجه شدیم که این پنکهی که روشن بود تو اوج گرما بود، اون دفعه باعث شده بود که صدا عقب و جلو می شد، صدا همون درست نبود، انگار ایرادای پیدا کرده بود. این بود که تو این داستان این دفعه که انتخاب کردیم و با ورد و جادو سر و کار داره، فکر کردیم اولش یک وردی بخونیم برای جلوگیری از این جور مشکلات.
آره، البته پنکرم خاموش کردیم، ولی وردمونم میخونیم و
کار از محکم کاری عیب نمی کنه.
آره، مثل کنستانس. ولی نتیجه وردام خب مشخص نیست. کانستانس هم وردایی که خوند آخرش خیلی نتیجه خوبی براش نداشت.
خب این یکی از مشخصه های جادوه. جادو پیشبینی پذیر نیست. جادو قابل این نیست که بگیم حتما این وردو که میخونم همون چیزی که من میخوام رو نتیجه میده. خیلی خب، این دفعه مجموعه تشک سنگی مارگارت اتوود رو انتخاب کردیم برای انتخاب داستانمون.
مجموعه رو که انتخاب نکردیم، یه داستان ازش.
آره، مجموعه رو به عنوان اون جایی که یک داستان انتخاب میکنیم و سه تا داستان انتخاب کردیم، یکیش رو البته به عنوان تمرکزمون قرار دادیم. نکته اولی که از راجع به این مجموعه اینه که اتفود خیلی تاکید داره که داستانهایی که در این مجموعه هستن حکایتن، تیلن، و داستان به معنی یک داستان واقع‌گرا نیستن. خیلی تاکید داره که اینطوری دیده بشن، با وجود اینکه خیلی بیشتر با خالقان اون داستان‌ها کار داره، ولی باز هم تیله، بیشتر اون المان‌هایی که از دنیای پریان، از داستان‌های پریان، از حکایت‌های عامیانه مردم اومده درش استفاده شده.
اتفاقا حالا تو میگی حکایت، من داشتم قبل از جلسه بهش فکر میکردم، چون خودش تیل و استوری رو آورده توی اون چند خطی که راجع به این توضیح داده، و به نظرم بیشتر تمایز بین قصه و داستانه. حالا استوری چیزی که اتفود استفاده کرده، منظورش همین داستانهای شبه رئالیستی قابل باوره، و تیل به عنوان یه چیزی که حالا یکم قدیمی‌تر و عمیق‌تر و شاید عجیب غریب‌تره
و احتمالاً شفاهی‌تره نسبت به داستان‌های
و به نظرم قصه و داستان خیلی تمایز جالب‌تریه.
آره،
تا حکایت.
آره. مسئله دیگه این چیزیه که ما باش درگیر بودیم توی قسمت‌های مختلف هزار افسون. وقتی که یک داستان ترجمه رو انتخاب می کردیم، همیشه درگیر خود ترجمه، درگیر این سانسورهایی که از طریق وزارت ارشاد و اینها میشه بودیم، و متاسفانه ایرادات خیلی زیادی که ترجمه داره، متاسفانه به خاطر وضعیتی که بازار نشر داره، بازار ترجمه داره، ترجمه کیفیت خوبی نداره، فراتر از اون سانسوری که حالا بهشون اعمال میشه و داستانها رو مسلم میکنن، فراتر از اون خود مترجم ها هم یک مقدار کارشون ایراد داره. البته که این کار این دفعه مترجمش با اینکه یک مقدار ایرادهایی داشت در کار نسبت به ترجمه های داستان های کالوینو که چند قسمت قبل خوندیم و راجبشون صحبت کردیم، ترجمه بهتری بود، یا نسبت به داستان سنجاقک لگوین. ولی تو اینجا ما با یک چیز دیگه هم روبرو بودیم، با این روبرو بودیم که اون بخش هایی که سانسور شده خیلی بخش های صریح جنسی بود. در خود داستان انگلیسی هم کلماتی که به کار رفته بود، در کانتکستی که به کار رفته بود، یک حالت خیابانی داشت، حالت عامیانه تر داشت. اینطور نبود که خیلی بشه در فارسی مثلا با زبان پاکیزه تری اصطلاحاً ترجمهشون کنیم، و ما تصمیم گرفتیم که به همون شکل وفادار بمونیم به ترجمه و به همون شکلی که به نظرمون درست می اومد در داستان بیاریم، که حالا یک اختیاری هم ابتدای افسون گذاشتیم که برای همه شاید مناسب نباشه شنیدن داستان، حداقل اون بخشایش که خیلی هم بخش محدودی بود البته از داستان. ولی جالبیش این بود که این کلمات در خود داستان اصلی و در ترجمه انگار در بافت داستان نشسته بودن، بیجا نبودن. اتفود نویسنده بسیار توانمندیه، در جایی که لازم بوده به کار برده، در جایی که مینچسته در کانتکست داستان به کار برده، صرفا برای به کار بردن مثل آثار بازاری نبود استفاده ای که کرده بود.
آره، حالا کلا اصلا داستان چیه توی این قصه ای که انگار پتفود داره میذاره پیش روی ما، خیلی یه پیرنگ اصلیش کلن این چند تا داستان با گذر عمر و آدمایی که به یه سن و سالی رسیدن و دارن به زندگیشون و گذشته‌ای که داشتن فکر میکنن. و این داستان الفینلند، این هم داستان یه نویسنده میانسال یا کهنسالیه تقریبا که همسرش رو از دست داده به خاطر سرطان و تنها زندگی میکنه و یه مجموعه داستانی نوشته، یه مجموعه داستان فانتزی که خیلی معروف شده و از این مجموعه های طولانی که چندین تا کتاب نوشته و حسابی پول در آورده و وضعش خوبه. و حالا داره راجع به گذشتهش و تجربیاتی که داشته و زندگیش از دهه همون 60 میلادی توی کانادا، اینا رو داره انگار یه یادآوری میشه براش و همزمان با این رابطه‌ای که با این داستانه داشته، واسه این داستانه چجوری هم توی زندگیش تأثیر گذاشته و هم این در طول عمرش این داستانه رو چجوری شاخ و برگ داده و استفاده کرده، هم علاوه بر این که براش پول ساخته، شهرت ساخته، محبوبیت ساخته، توی زندگی شخصیش هم خیلی نقش پررنگی داره این داستان و اصلا عملاً انگار یه دنیایی رو خلق کرده که توش هم یه سری چیزها رو کنترل داره و هم یه سری چیزها رو انگار توش داره به جای اینکه در دنیای واقعی، در دنیای زندگی انگار باشون رو در رو بشه، میره تو دنیای این داستان و این قصه با اینا رو در رو میشه. و کلیت داستان همینه، ولی در این مجموعه داستان کوتاه سه تا داستان هست که انگار همه اینا به هم وصله. توی الفینلند ما این نویسنده خانوم رو میبینیم که خیلی هم یه جورایی یادآور خود اتوده، انگار توی همین سن و سالی که داره. این داستان مال 2014 چاپ شده، ولی خب احتمالاً نوشتنش و شکل گرفتنش توی ذهن اتوده هم احتمالاً توی همین سن و سالا بوده و توی همین دوره از زندگیش بوده که انگار این داستان رو نوشته. و داستان دوم در واقع زندگی اون معشوق قدیمی کانستنسه که توی این داستان اول بهش اشاره میکنه، گوین، و اونم حالا پیر شده و دوران کهولتش رو داره میگذرونه و اونم یه جورایی یه دیدی داره نسبت به این وقایعی که گذشته و اتفاقایی که افتاده. و داستان سومم باز یک نفر دیگه است که انگار توی اون دوران جوونیشون اومده بین این دوتا و باعث شده این از هم جدا بشن، که اون هم باز خودش یه جورایی یه داستان دیگه ای داره و در طول این سالها این رابطه بین این سه نفر یه تأثیرها و یه آسیبهایی روی هر کدوم از اینا گذاشته. ولی حالا ما فقط یکی از این داستانها رو خوندیم و تمرکزمون هم روی همین الفینلنده که میخوایم راجبش صحبت بکنیم.
یک نقل قولی هست از گوستاف فلوبر، نویسنده مادام بواری، مادام بواری بیشتر شناخته شده ازش در ایران، که میگه که در زندگیت مرتب و معمولی باش تا بتونی در کارت افسار گسیخته و اصیل باشی. این شخصیت کنستانس در این داستان الفینلند یک همچین حالتی داره، روزمرش و داستانش با همدیگه گره خورده، اما روزمرش خیلی روزمره است و داستانش خیلی فانتاستیکه، خیلی شگفته، خیلی خارج از جهان معموله، خارج از عرف معموله. و چیز دیگری که در این سه داستان جالبه اینه که خب ما سه تا شخصیت محوری داریم، یکی کنستانسه، یکی گوینه که دوست پسر سابق کنستانس بوده در جوانیش، و یکی مارجوریه که زنیه که گوین با اون به کنستانس خیانت کرده. و هر کدوم از این سه داستان از دید یکی از این هاست. داستان اول کنستانس، داستان دوم گوینه، داستان سوم با اینکه کنستانس هم وارد داستان میشه ولی از دید مارجوری و برادر دوقلوشه. این باعث شده که ما انگار از یک ماجرایی که اتفاق افتاده سه تا دید مختلف رو میشنویم، که بعد در خود داستان هم خیلی تأثیر داره. وقتی که ما سه تا جنبه مختلف رو میبینیم در انتهای داستان، انگار به یک نقطه رهایی میرسه، یک نقطه رهایی برای کنستانس و مارجوری که در اون داستان سوم در مراسم عزای، در مراسم سوگواری گوین شرکت کردن، و گوین هم البته در داستان دوم در اون لحظه مرگش انگار به یک رهایی میرسه. و تاریخی هم که این داستان داره درش میگذره و بهش ارجاع داره هم مهمه، مثلا دهه 50-60 میلادی قرن بیستمه و در اون دوره داستان‌های فانتزی خیلی جدی گرفته نمیشن. تا حدی تولکین داره کم کم یه مقدار جدی گرفته میشه از طریق ارباب حلقه ها، هابیت، ولی به طور کلی این ژانر یک ژانر جدی نیست و ما تو این داستان هم خیلی اشاره به این میبینیم که این در جوانیش اصلا کسی این داستانها رو نمیخوند. این داستانها به قول خودش یک آشغال پولساز بودن، صرفا عامه میخوندن، در محافل آکادمیک جدیتر کسایی که کتاب خوانتر بودن جدی گرفته نمیشده، تا زمانی که یک مدار ازش پول در آورده میشه و انگار وقتی که دیگه اینها فروش میکنن کم کم جدی گرفته میشه، کم کم دیده میشه، خونده میشه.
خود اتوود از زبان کانستنس هم توی داستان اشاره میکنه دیگه، میگه این جنایی که من راجبشون مینوشتم، این پریا و این قصه های جن و پری که من مینوشتم اکثرا مورد تمسخر بقیه اون شاعرها و نویسنده ها و خواننده هایی که اونجا توی اون رستوران دوره هم جمع می شدن. اون اشارهش هم به همون دهه 60-70 و دوره این شعرهای بیت و خیلی انقلابی و خیلی مثلا دید خاصی داشتن به شعر و ادبیات و اینا، خیلی دید از بالا به پایینی داشتن به نوشته های این و اصلا کلن این یک چیز فراگیر بوده توی اون دوره. و میگه تا وقتی این جنا و پریا رو من می نوشتم اینا مسخره می کردن، تا موقعی که این جنا شروع کردن سکه های طلا رو کردن و از اونجایی شد که دیگه به سلامتی جنا می نوشیدن و کلی حال می کردن و تا وقتی که اینا پول ساز شدن انگار بیشتر جدی گرفته شدن.
و حالا بچه هاش هم همینطور، بچه هاش هم جدی نمی گیرن و میگه که همیشه احساس می کردن که کنستانس در مرز دیوانگیه، ولی با پولی که در می آورد از اون داستان راحت بودن، براشون خوشایند بود و انگار اون دیوونگی رو کم رنگ میکرد به خاطر اینکه میتونست پول در بیاره از این دیوانگیش.
آره کلا خیلی رابطه غریبی داره خود کانستانس، حتی هم از یه طرف با منتقدای کارش و هم در این حال با طرفدارای کارش هم انگار یه فاز خیلی خوشایندی نداره، احساس میکنه که شاید اونا خیلی انگار خوب نفهمیدن که اصلا این داره چی کار میکنه، یا اصلا خیلی علاقه ای نداره باهاشون ارتباط بگیره یا ایده هاشون راجع به این که چجوری میتونست اجدهاها رو توی کارش بیاره توصیف بکنه مثلا بشنوه و همفکری بکنه. انگار اصلا از هر دو طرف یه گارد دفاعی داره نسبت به کاری که داره میکنه. اتفاقا توی همین متن داستانم خود کانستانس به تالکین هم اشاره میکنه، گهت اون موقع که من این داستانا رو مینوشتم حتی تولکین هم اینجوری بودش که یه سریا که میخوندن با این بهونه که آره ما به مثلا اسطوره‌های اسکاندیناوی علاقه داریم که میریم تولکین رو میخونیم، اینه که مثلا یه دنبال یه چیز انگار یه چیز خارج از خود داستان و قصه که ارزش داشته باشه یا ارزش ادبی داشته باشه. و اتفاقا خود این تولکین که اینجا اسمش میاد خب از بزرگترین مدافعان و قهرمانان این ژانر دیگه، ژانر فانتزی و یا حالا در واقع ژانری که این داستان کانستانس توشه، این الفینلند، در واقع ژانر شمشیر و جادوگری یا شمشیر و ساحری میگن، سورد اند سورسری، اینه که معمولا یه قهرمان شمشیر به دستی هست که میره با یه سری موجودات جادویی و اژدها و جادوگر و اینا میجنگه و خیلی اکثرا هم از عناصر و المانای همین قصه های عامیانه و تاریخی و قصه های جن و پری معمولا وام میگیرن برای این داستان ها. خود کانستانس هم باز میگه، میگه من از بچگی همش این قصه ها رو میخوندم و برای الفینلند انگار اومدم یه جوری رنگ و لعاب اینا رو فقط عوض کردم و بهشون شکل دادم و این الفینلند شکل گرفت. ولی حالا خود تاکین به عنوان مدافع و انگار یک پیشبرنده این ژانر یه دونه مقاله داره که البته خب این مقاله رو خیلی تقریبا 10-15 سال قبل از این که Lord of the Rings چاپ بشه این مقاله رو داشته و در واقع متن سخنرانیه درباره به انگار به مناسبت گرامی داشت اندرو لنگ. اندرو لنگ یه نویسنده انگلیسیه که توی قرن 19 اونم باز خیلی علاقه داشته به این داستانهای عامیانه و جن و پری و اینا، اومده یه سری مجموعه فری استوریز رو جمع‌آوری کرده و این سخنرانی تالکین در مورد اندرو لنگ که در باب قصه های جن و پری میاد صحبت میکنه و یه جورایی اصلا کلن درباره ژانر فانتزی میاد تئوری پردازی میکنه و انگار میاد اصلا حد و مرزش رو مشخص میکنه و خیلی از انتقادایی که بهش میشه رو انگار سعی میکنه جواب بده. و من احساس کردم که این مقاله در باب قصه های پریان از تالکین خیلی متن خوبیه برای انگار در کنار هم قرار دادن این داستان و صحبت کردن راجبش.
آره، اون نگاه به درون داستان الفینلند به عنوان یک اثریه که در این داستان داره ازش صحبت میشه. ولی از بیرون هم نگاه میکنیم، یعنی از لایه اول داستان که نگاه میکنیم، به کنستانس که نگاه میکنیم، کارایی که این نوشتن الفینلند براش داره، چون کنستانس روبرو میشه با خیانت گوین و گوین یک دوست پسر لاوبالی بوده، هم ماری جوانا میفروخته، توی هیچ چیزی کمک نمی کرده، خیلی اصلا آزارگر بوده و کنستانس هم در اون جوانی خیلی مسحور این آدم شده بوده و شعرش و هنرش و هیپی بودنش و اینها، و بعد یک دفعه با خیانتش روبرو میشه. این ترومایی که براش ایجاد میشه باعث میشه که در طول، شاید با توجه به خط زمانی این داستان، شاید حدود 50 سال یک همچین چیزی در الفینلند میاد و این تروما رو پنهان میکنه. یعنی یک لایه ظاهری داره برای خوانندگانش، برای پول درآوردنش، ولی از اون طرف توی الفینلند یک قلعه ای هست که گوین رو میاد اونجا در یک صندوقی پنهان میکنه، یا مارجوری رو در یک قلعه دیگری اونجا زندانی میکنه که هر روز شکنجه بشه، هر روز زنبورها بیان بهش نیش بزنن، و انگار یک جوری جایگاه ناخودآگاه کنستانس رو پیدا میکنه. قوانینی براش میذاره، مثلا ایوان شوهرش حق نداره هیچ وقت وارد الفینلند بشه. دقیقا رفتارش با الفینلند به عنوان یک چیز واقعیه، جدیش میگیره، بهش باور داره، قبول این رو یک واقعیت میدونه، این جهان رو. ایوان شوهرش حق نداره وارد بشه، با اون کسانی که مثلا اون شرابسازی که گوین تو شر نگهبانشه، با اون رفیقه، با اون الهه نیمه زنبوری که از مارجوری مثلا زندانبانیش رو میکنه، با اون همپیمانه، بهش یه سری ورد یاد میده برای اینکه همپیمان بودنشون رو قوی تر بکنه، و نشانه های دیگری هم هستن که این شبیه ناخودآگاهشه. مثلا اینکه الفینلند نامنظمه، یک جایی با خودش فکر میکنه که اگه من از اول میدونستم که الفینلند قرار ازش فیلم ساخته بشه، بازی ساخته بشه، انیمیشن ساخته بشه، مرتبتر مینوشتم. ولی حقیقت اینه که این یک اثر هنریه که در نتیجه یک اتفاق در زندگی این شاخ و برگ گرفته. درسته قبل از اون تروما شروع کرده به نوشتنش، ولی بعد از اون تروما یک معنی دیگری پیدا کرده.
ببین، یه جورایی آره همینه، یعنی این توی ناخودآگاهش خب خیلی نقشه پررنگی داره و انگار یک سری از این تروماهایی که تو گفتی رو انگار اومده سعی کرده توی این دنیایی که خلق کرده یه جوری کنترلشون کنه یا محدودشون کنه. آورده اینا رو، مثلا چه میدونم، گوینو توی خم شراب حبسش کرده. آره، ولی انگار چیزی که برای من خیلی پررنگه اینه که اصلا این خلق این دنیا خیلی فراتر از این مشکلاتیه که شاید تو ناخودآگاه کانستانس بوده باشه، و اصلا انگار یک چیزی رو خلق کرده که حتی تا یه حدی از خودش هم مستقله و خودش هم حتی انگار کنترل 100% نداره. یه جایی میگه که من گوینو پیش یکی از متحدام گذاشتم و هر چند وقت یه بار میرم پیشش و براش یه سری هدایا و اینا میبرم که رابطهش با من خوب بمونه. انگار این چیزیه که حتی شاید خود کانستانس هم مطمئن نیستش که اون متحد همیشه آیا متحد میمونه با من و گوینو اونجا نگه میداره، من اینو سپردم بهش. یه چیزی که خیلی باعث شد من تدایی بشه و یادآور بشه همین متن تالکین برام، روی کرده خود تالکینم به خلق یه همچین دنیایی و اصلا کلن به فانتزی و چیزی که انگار در نهایت منجر شد اون مثلا اون آثار خودش رو چاپ بکنه، لورد آف درینگز رو چاپ بکنه، همینه. و انگار اصلا بحث اینه که توی این مقاله در باب قصه های پریان تالکین میاد یه مفهومی رو میاره مطرح میکنه به عنوان نویسنده، که نویسنده میگه نویسنده میخواد یک خالق ثانویه بشه که یک دنیایی رو خلق بکنه که این دنیا خودش یک چیز مستقلیه و کاملا هم باورپذیر. شاید تو این دنیا یک چیزایی باشه که ما در دنیای اصلی خودش پرایمری ورلد رو استفاده میکنه، دنیایی که داریم توش زندگی میکنیم، شاید قابل باور یا قابل اثبات نباشه، ولی یه جوریه که تو این دنیایی که خلق میکنی توی اون دنیا این کاملا قابل باوره. و یه جورایی هم انگار یکم کنترلش کامل در دست نویسنده هم نیست. یه جوراییه که انگار اصلا خود آدما، خود نویسنده هم باید یه جورایی مسحور باشه تا انچنتد شده باشه، تحت سحر باشه تا بتونه تو اون دنیا پا بذاره و اصلا بتونه توی اون کاری رو انجام بده. و یه چیزی که اصلا در مورد یه تفکیکی قائل میشه بین فانتزی و ایمیجینیشن، که اصلا میگه ایمیجینیشن یعنی یه چیزی رو تو تصور بکنی که شاید ممکنه این اتفاق بیفته، ولی فانتزی اینه که تو اصلا یک چیزی که شاید اصلا تو وجود داشته باشه و اصلا مستقل از تو بتونی اون رو بیای ببینی و درکش بکنی و یا توصیفش بکنی و یا یه راهی به سمتش باز بکنی. انگار کانستانس همین کار رو کرده، انگار یک چیزی که بوده رو رفته یه راهی براش پیدا کرده. توی خود این داستان هم یه چند جایی که کانستانس میخواد بره سراغ الفینلند و اون کامپیوترش هم باز میکنه، انگارم همینه، انگار یه دروازه‌ای داره که این باید از طریق اون وارد بشه و بره مسیرش رو پیدا کنه و ممکنه اصلا از یه جاهایی سر در نیاره، راهش رو گم بکنه، یه اتفاقایی براش بیفته، ولی انگار باز یه مسیریه که این پیدا کرده و از طریق اون مسیر انگار داره راجع به این دنیایی که وجود داشته مستقل از اون داره خبر میده، انگار داره از یک ناکجا آبادی خبر میده.
اصلا توی خود داستان هم یک جایی میگه که هیچ وقت نمیدونه دقیقا از کجا سر در خواهد آورد، با اینکه نویسنده است، با اینکه خالق داستانه. یک اصطلاحی تو قسمت قبل ازش صحبت کردیم، دوئنده. انگار دوئنده وقتیه که تو داری با ناخودآگاهت وصل میشی، چون ما ناخودآگاهمون اسمش ناخودآگاهه به خاطر اینه که ما آگاه نیستیم از چیزی که داره در اونجا میگذره، یک قلعه، یک دنیاییه. و بعد وقتی که مینویسه دقیقا نمیدونه کدوم طرف میره و بعضی از شخصیت ها اصلا انگار هویت مستقل پیدا میکنن. همینی که میگی واقعا باید رشوه بده به اون مسئول اون شراب سازیه تا بتونه هم پیمان خودش نگهش داره، یه وقت گوین رو رها نکنه، حواسش بهش باشه. و این چیزی که راجب تولکین میگی، این که تمایزی که بین ایمیجینیشن و فانتزی ایجاد میکنه، خیلی جالبه، چون تولکین زبانشناس بوده و انگار دقیقا مشکل رو پیدا کرده. چون ما در قرن 19 هم جنبش رومانتیک ها، اونجا فکر میکنم شلی یا کولریش، دقیقا مطمئن نیستم، یکی از اینها میاد تفاوت رو دقیقا برعکس میذاره بین ایمیجینیشن و فانتزی. میگه فانتزی اون سطح پایین تر است، اون خیال سطح پایین تر است، و ایمیجینیشن اون تخیل شاعرانه است، اون سطح بالاست. و تالکین به دلیل اینکه زبانشناس متوجهه که در ناخودآگاه جمعی اون جامعه به خاطر اینکه یک همچون تمایزی قبلا ایجاد شده، حالا باید بیاد اون تمایزه رو برعکس کنه تا این ژانر رو جدیتر بگیرن. و راجب این خیلی جالب بود این نکته ای که گفتی.
آره اصلا یه جایی توی همین، خیلی گذرا البته اشاره میکنه، توی همین مقاله سخنرانی، متن سخنرانیش، اصلا یه میل باطنی که اصلا توی این قصه های جن و پری و قصه های عامیانه وجود داره و تولکین اینو خیلی ملموس احساس میکنه، اینه که اصلا میگه یه میلی هست به تحقق شگفتی خیال شده مستقل از ذهن خلاق. یعنی اون ذهنی که انگار این شگفتی رو خلق کرده دیگه اصلا کاری نداره، اون شگفتی تحقق پیدا میکنه مستقل از اون، انگار یه زندگی خودش رو میگیره. و اتفاقا باز دوباره توی این اصطلاحات اینجوری که میاره، باز یه چیز دیگه که هست، چون خیلی مواقع اصلا توی این یه بخش عمده ای از این سخنرانیش اصلا به خاطر اینه که راجع به این صحبت میکنه که آیا قصه های جن و پری اصلا برای بچه هاست، برای کودکانه یا برای بزرگسالانه یا چی. و مثلا این که میگن آره بچه ها انگار راحت تر باور میکنن یا راحت تر چیز میشن، اصلا تالکین میاد میگه اصلا این نیست، بچه ها راحت تر باور نمی کنند. اتفاقا خیلی جاها بچه ها خیلی مشکوک تر هم هستن، بیشتر شک می کنند. ولی چیزی که میگه مثلا بچه ها شاید راحت تر از آدم بزرگترها و آدم های بالغ دارن، اینه که دوتا مفهوم رو میاره. یه دونه هست تو انگلیسی ما میگیم suspension of disbelief، تعلیق عدم باور. اینکه تو مثلا داری یه کار تخیلی رو میخونی یا یک چیزی که انگار در واقعیت اتفاق نیفتاده، این عدم باورتو تعلیق میکنی که اون رو بخونی و بتونی مثلا درکش کنی یا ارتباط بگیری. ولی تولکین میگه چیزی که هست اینجا یا اصلا در بچه ها راحت تر اتفاق میفته، خود literally belief، یعنی باور ادبی. تو تو عدم باورتو تعلیق نمی کنی، بلکه باور می کنی که اصلا این چیزی که اینجا اومده خلق کرده میتونه وجود داشته باشه. تو نمی بگی که خب حالا ما فرض می کنیم که، در اصل باور ادبی پیدا می کنی که این قصه یا این داستانی که داری می خونی، و مثلا یه بحثش اینه که خب بچه ها این کار رو راحت تر می تونن انجام بدن، به خاطر این نیستش که کودکان مثلا ساده باورن یا زود باورن. و مثلا از خود اندرو لنگ نقل می کنه که میگه آره این قصه های جن و پری رو که برای بچه ها تعریف میکنی معمولا سوالشون اینه که واقعیه، واقعا اینجوریه، و حتی بحثی نیستش که آیا معتقدن که یه همچین چیزی هست. انگار میگه که اونی که داره، بچه‌ای که داره میپرسه این واقعا همینجوریه، نگران اینه که نکنه زیر تخت منم مثلا یه هیولایی باشه یا یه جادوگری باشه یا یه چیز موجود بدجنسی باشه، از این نظر نگرانه که واقعیه یا نه، وگرنه انگار براش کاملا پذیرفته است که میتونه یه همچین چیزی واقعا باشه. ولی اون که داره میپرسه واقعی، نگران که همین الان میاد سراغ من، ممکنه بیاد سراغ من، و اینه که مثلا براش سوال میشه.
تفاوت بین همدلی و یکدلیه دیگه، در تفاوت بین امپاتی و سیمپاتیه در مباحث ارتباطی. شما در موقعیت ارتباطی که قرار میگیرید، همون به صورت موقت سعی میکنید خودتون رو جای طرف مقابل بذارید، و این میشه امپاتی، همدلی میشه. ولی اگر طرف مقابل بشید، انگار که اون شدید، کاملا اون یک دلی است، و این کاریه که اینطوری که تولکین میگه بچه ها دارن با آثار ادبی که روبرو میشن این کار رو میکنن.
آره، و کلا یکی از این برچسب های بزرگی هم که از همون موقع به کارهای فانتزی این مدلی زده میشد و این کارهای شمشیر و جادوگری، و که حالا خب خیلی کمتر شده، و حالا علاوه بر این که خب پذیرفته تر شده و بیشتر حرف زده میشه راجبش، دقیقا یه چیزی اینه همین جنای کانستانس که وقتی سکه های طلا رو رو میکنن پذیرفته میشن. الان هم یه دلیل پذیرفته شدن این ژانر همین پولساز بودنشه. مثلا همین فیلم های لورد آف درینگز که خب یه تکونی دادن و باعث شدن اصلا فروش خود کتاب بره بالا، و بعد از اون با یه سری سریال های مثل گیم آف ترونز و اینا که اصلا فانتزی شد یه ژانر پولساز، و انگار این مقبولیتی که پیدا کرد بیشتر به خاطر این بود. و خیلی از این برچسب‌ها و انتقادهایی که حتی توی مثلا دهه 50 60 به این جور کارا میشد هنوزم پابرجاست، ولی انگار چون حالا میشه ازش پول در آورد دیگه خیلی ایراد نمیگم. مثل همون بچه‌های کانستانس که اینجوریه که خب اینا که دیوونه، ولی خب حالا داره پول در میاره دیگه، بذار بریم پول در بیاریم.
مشکل دقیقا همینه که اینا ما به جای این که بشینیم این مقالات رو بخونیم، این دفاعیه هایی که هست رو بخونیم، یک لحظه فکر کنیم شاید یک حالت دیگری هم وجود داره، شاید این چیزی که فکر میکنیم ارزشی نداره با ارزش باشه، نگاه میکنیم که چقدر پول در میاد ازش. اگر پول در میومد ازش، اگر مثل الان وضعیتی که در شبکه‌های اجتماعی هست، اگر یک نفر تعداد فالوور خیلی بالایی داشت، حتما حرفی که میزنه ارزش شنیدن داره. اینجا هم همینه، فانتزی زمانی که ازش پول در میاد جدی گرفته میشه.
تاکین توی این مقاله‌ای که داره دقیقا خب اصلا بحثش این چیزا نیست، بحثش اینه که میخواد یک در واقع انگار یه دفاعیه دیگه راجع به همین برچسب اسکیپیزم یا فرار از واقعیت. خیلی از منتقدها اینجوری هستن که اصلا این جور کارا ارزشی نداره، چون که اصلا تو واقعیت رو داری نادیده میگیری و میخوای فرار کنی، بری از مشکلاتت فرار کنی، یا اصلا بری یه جای دیگه توی دنیایی که مشکلات با شمشیر و جادو و اینا حل میشه. و حالا اتفاقا خیلی دفاع جالبی داره تولکین در این زمینه، و میاد میگه که آقا اصلا فرار چه ایرادی داره؟ فرار رو فرار از زندان میبینه، که اصلا ما به عنوان انسان توی یک زندانی انگار گیر افتادیم که اون زندان واقعیته یا همین جهان اصلی پیرامونی خودمون، و چه ایرادی داره اگه بخوایم از این جهان فرار کنیم و بریم به یه دنیایی مثل دنیای قصه های پریان، که اتفاقا توی این مقاله من یه جایش هم اینم علامت زدم میخواستم بخونم. و این دنیا ببین خیلی دنیای نامحدودیه و همه چی انگار توش هست، و این اسکیپی که این منتقدا میگن در واقع انگار این همه چیزایی که توی این دنیای اصلی هست اونجا هم هست. تولکین اینجا درباره دنیای جن و پریا میگه، میگه سرزمین پریان در کنار پریا و پریزادها، در کنار کوتوله ها، ساحران، قولها و اژدهایان حاوی بسیاری چیزهای دیگر است. دریا، خورشید، ماه، آسمان و زمین و هرچه در آن است، درخت و پرنده، آب و سنگ، نان و شراب و خود ما، آدمیان فانی زمانی که مسحور شده ایم. و این مسحور انچنتده، یعنی در واقع تحت سحر انگار قرار بگیریم یا مسحور بشیم و اون جادوی زندگی رو ببینیم. اون موقع است که ما توی همین سرزمین پریان هستیم و سرزمین جن و پری هستیم و اصلا خیلی جای عجیب غریبی نیست و انگار این کانستانس هم یه جورایی با این الفینلند مسحور شده و میره اونجا، راه پیدا میکنه، میتونه بره با این موجوداتی که اونجا زندگی میکنن ارتباط بگیره، باهاشون متحد بشه، باهاشون دشمن بشه و این خود همون سحریه که انگار این پیدا کرده و برای فرار از این واقعیت که زندگی ما محدوده بهش.
دقیقاً کمکی که به کنستانس میکنه همینه که این میتونه روبرو شدن با اون تروما رو شکلش رو عوض کنه، ببردش در یک جهان دیگه، اونجا باهاش برخورد کنه، اونجا باهاش کنار بیاد، پیش بره و در این میانه اصلا اون جهان هم یک واقعیتی پیدا کنه. در زندگی خود کنستانس یک حقیقت مجسمی پیدا کنه که مثلا اگر که چون یک جایی مثلا میگه که این رانندگی رو کنار میذاره چون دائما ذهنش درگیر الفینلنده، درگیر اون دنیای الفینلنده، پس دیگه رانندگی نمیکنه چون تمرکز اون. و وقتی این اتفاق میفته که شما براتون مجسم باشه، باور داشته باشید به اون دنیایی که دارید ازش صحبت میکنید. حالا یک داستانی هست راجع به جیمز جویس و دخترش لوسیا جویس. ظاهرا خب دختر جویس درگیر شیزوفرنی میشه، یونگ در حقیقت این رو تشخیص میده برای لوسیا جویس. چیزی که میگه، میگه که این دختر و پدر در یک دریاچه‌ای بودن که یکیشون افتاده بود توش، اون دخترش لوسیا افتاده بود توش و اون یکی شیرجه زده بود توش که کنار دخترش باشه. بعدتر لکان میگه دلیل این که با وجود این که جویس علائم شیزوفرنی رو داشت، درگیری های ذهنی شیزوفرنی رو داشت، ولی ناتوان نشد از زندگی کردن، درگیر روان فروپاشی روانی نشد، روان پریشی نشد، این بود که میتونست اینها رو وارد داستانهاش کنه. با نوشتن انگار یک طوری اینها رو میبرد در یک دنیای دیگری و میتونست همزمانی که به قول اون نقل قول از فلوبر، همزمانی که در داستانهاش رها بود، میتونست بپردازه به اون روان رنجوری که در ظاهر روان رنجوریه ولی نبوغ هنری جویس بوده، از این طرف زندگی روزمره رو هم بگذرونه، پیش بره، حالا با تمام سختی هایی که جویس در زندگیش میکشه.
آره، کانستانس هم انگار یه همچین سوپاپی پیدا کرده و یه بالانسی داره بین زندگی معمولی روزمرهش و زندگیش توی الفینلند که اینا انگار با هم یه همپوشانی هایی هم دارن، یه جاهایی چیز هم میشن. مثلا این وقتی که داره توی برف و بوران میره تا اون مغازه پیاده بره که خاک و ماسه و نمک و اینا بگیره، یه مش خاکستر ور میداره از اون شومینه خونش و تو راه میریزه و یه سری ورد میخونه برای خودش و اصلا این ورد خونی و این حالت این کارهای ریچوالیستیکی که انجام میده، کارهای اینجوری آینی که انجام میده، خودش یه جوری انگار داره برای اینکه زندگی معمولیش رو بتونه هندل بکنه و پیش ببره داره این کارا رو میکنه و انگار یه ابزاری در اختیارش گذاشته که این بتونه با استفاده از اون زندگیشو مدیریت بکنه،
در حقیقت بتونه اون ضربه تروما رو گام به گام تحمل کنه به جای اینکه ناگهان بهش وارد بشه اون ضربه.
آره، حالا خیلی هم راجع به تروما صحبت میشه و بدون شک خب تروما هم اینجا خیلی نقش داره و ولی باز میدونی من همش نمیدونم، یه حسی دارم قبل از جلسه هم باز با هم صحبت میکردیم، احساس میکنم خیلی نباید این بحث رو ببریم به سمت تروما، چون باز میگم این فراتر از اونه، انگار به عنوان یک ساید افکت، یه تأثیر جانبیه که حالا کانستانس تروماهاش هم داره اینجا تو این دنیا یه جورایی مدیریت میکنه و استفاده میبره از این، ولی چیز اصلیش نیست. باز این احساس میکنم یک چیزی که حتی تالکین توی این مقاله داره میگه از راج کلن، حالا باز خیلی سرفصل های دیگه ای رو راجبشون میپردازه، ولی باز اینه که ببین هر چقدر ما بیایم برای این فانکشن پیدا کنیم باز این میدونی این که مثلا کانستنس تونسته تراماهاشو با الفینلند یه جورایی کنترل کنه یا منش کنه یا اجتناب کنه ازشون، باز این مثل همون چیزه برای من، مثل این که انگار خب پول در آورده، یه تأثیر عینی، یه سود عینی انگار گرفته، ولی اصل چیزی که الفینلند داره انگار خود اون خلق کردن است، اون ساب کرییشن، خالق ثانوی شدن، و اینه که اینجا مطرحه. و حالا این تراماهاش هم اینجا مسلما نقش دارن، همونطوری که همه آدما ما تراماهامون، تجربه هایی که اثر گذروندیم، خب روی زندگیمون نقش میذاره. ولی انگار این نباید ما اصل و این بگیریم که این چون میخواسته با تراماهاش مواجه نشه این جهان رو خلق کرده. به نظر من اینه که اصلا این جهان رو خلق کرده که چون میخواسته خلق بکنه، و حالا به عنوان یک چیز جانبی، یک تأثیر جانبی، خب این تراماهاش هم انگار کنترل شدن و تونسته یکم با اونا کنار بیاد و رو در رو بشه.
آره دقیقاً درست میگی. اصلا الفینلند رو پیش از اتفاق افتادن اون خیانت گوین شروع میکنه. قطعاً این بحث خلقش خیلی مهمه. تفاوت دیدگاه من اونجایی که دارم بحث میکنم راجع به تروما اینه که من تمرکزم روی داستان الفینلند به عنوان اثر کنستانس نیست. تمرکزم روی اتفاقیه که داره برای نویسنده داستان میفته در اینجا. وگرنه کاملاً درست میگی و اصلاً این به این معنا نیست که کل این اثر برای روبرو شدن با تروماش ساخته شده.
آره و اصلا یکی دیگه از کارکردهایی که به این قصه های جن و پری نسبت میدن بحث ریکاوری و کانسولیشنه، که حالا تو فارسی به عنوان التیام یا بهبود پیدا کردن یا ترمیم شدن ما بخوایم راجبش صحبت بکنیم. و اصلا این قصه ها باعث میشن که ما این تراماهایی که توی این دنیای اصلی، این پرایمری ورد، این دنیای زندگی واقعی بر ما وارد میشن و ما این آسیب هایی که میبینیم، باعث میشه که خب ما بتونیم یه جوری اینا رو التیام بدیم توی این دنیایی که باز من میگم شاید حتی خیالی نباشه، این دنیایی که ثانویه است، یک خلق ثانویه است، یک چیزیه که ما به عنوان یک سری موجودی که خودمون رو حالا انگار حالا خود تالکین خب آدم کاتولیک و خیلی از نظر ایدئولوژی خیلی مذهبی کاتولیکه و خودشو خلق شده یک آفریده‌ای میدونه، که اصلا این میشه همون میلی که انسان دوست داره خودش هم خالق باشه و یک چیزهایی خلق بکنه. اصلا برای همینه که انقدر ارزش میده به این کار توی مثل داستانهای فانتزی یا قصه های جن و پری، که ارزشش توی اینه. یه جای دیگه تو همین مقاله اصلا برای این خلق ثانویه یا این باور ثانویه مثال چیزو میذاره، مثال این که هر کسی خیلی راحت میتونه بیاد خورشید رو خورشید سبز توصیف کنه، بگه یه خورشید سبزی وجود داره. ولی کاری که مهمه اینه که تو یک دنیایی رو بتونی نشون بدی، دنیایی رو بتونی خلق کنی که این خورشید سبز توش قابل باور باشه و تو بتونی این رو یکی بتونه باور کنه که تو این دنیا خورشید سبزه، اون موقع است که تو اون کار خلق ثانویه رو انجام دادی. و یه جایی توی این داستان کانستانس و تو هم اشاره کردی که این مثلا شوهرش انگار ممنوع بوده براش که وارد اینجا بشه و این کامپیوترشه که باز میکنه، عکس صفحش یه دروازه‌ایه که انگار شوهرش براش نقاشی کرده که دروازه ورود به الفینلنده، ولی دقیقاً اون دروازه برای من انگار این اومده سعی کرده خورشید سبز رو نقاشی کنه، ولی اصلاً قابل این که بتونه تو رو قانع بکنه که آقا این الفینلنده نیست، انگار اومده فقط یه خورشید سبزی کشیده اونجا، یه دروازه‌ای کشیده که خود کانستانس هم میگه خیلی خوشگله، خیلی زیباست، ولی معلومه که این اون چیز اصلی نیست. میگه تو الفینلند همه چی خیلی استفاده شده تره، توی این نقاشی این همه چی نو و تمیز و اون باورپذیری رو نداره و اون خلق ثانویه و باور ثانویه شکل نمیگیره. برای همین کانستانس انگار یه خودش یه اجتنابی هم داره که حتی اصلا اینو را بده، چون که این فهم میکنه که یا دنبال اینه که یه سود مادی از توی این به دست بیاره یا اینکه یه جوری توجیه بکنه که این هیچ فایده ای نداره، این سرکاریه، مال بچه هاست، کودکانه است، و برای همین اصلا اینو را نمیده. میگه که نهایت یا یه زیبایی میبینی که مثلا توی این دروازه ای که برای این کشیده زیبایی خیلی رمانتیک و خیلی غیر قابل باور میبینی، یا تهش هم اینه که اصلا ارزش قائل نمیشه برای این، پس نیا توی اینجا. و انگار آخر داستان که خود ایوان فرار میکنه میره اونجا و کانستانس هم میره دنبالش، انگار خود ایوان هم دیگه اونجا باور به این باور میرسه که اصلا اینجا یه چیزیه که من اصلا میتونم برم و اونجاست که ایون پاش باز میشه به الفین رن.
آره اون لحظه ایه که انگار میتونه از اون دیوارهایی که کنستانس در طول زندگیشون دور خودش کشیده بگذره، چون مضمون دیگری که توی این داستان خیلی پررنگ سوگیه که داره تجربه میکنه کنستانس، و اتفاقا توی این سوگه که ما نشانه های مجسم شدن الفین لند در زندگی روزمره کنستانس رو خیلی بیشتر میتونیم ببینیم. اینکه ما هیچ وقت تا آخر داستان مطمئن نیستیم که آیا واقعا، چون یکی از چیزهایی که در داستان هست اینه که ایوان داره صحبت میکنه با کنستانس بعد از مرگش، راه نمایش میکنه اینور چراغ قوه رو بردار چون یک طوفانی اومده اونجا، ما مطمئن نیستیم که آیا این فقط یک صدا در ذهن کنستانسه یا واقعا ایوان حضور داره، چون یک جایی هست که به کنستانس میگه کامپیوتر رو خاموش کن و در لحظه ای که خاموش میکنه کنستانس برق ها میره، انگار الفین لند رو نجات میده ایوان با این هشداری که میده، یک پیشاگاهی داره. یا یک جا که از خرید برمیگرده کنستانس میبینه که چراغای ایوون روشنه و یادش نمیاد که چراغای ایوون رو روشن کرده باشه، انگار که ایوان داره یک نگهداری ازش میکنه. و در این بحث سوگ من این هفته یک پادکستی رو شروع کردم به گوش کردن، دانکن بارفورد، به اسم Occult Experiments in the Home، تجربیات غریب در خانه، و قسمت دوم این پادکست راجع به رابطه ما با مردگانه، با درگذشتگانمونه. در اونجا راجع به فوت پدرش صحبت میکنه و سوگی که درگیرش بوده و راجع به سوگ به طور کلی صحبت میکنه. یکی از مدل‌های خیلی الان دیگه کلیشه‌ای و استریوتیپیکال شده که برای سوگ تعریف میشه، مدلیه که الیزابت کوبلر راس، روان درمانگر سوئیسی آمریکایی، مطرح میکنه و میگه 5 مرحله داره سوگ: انکار، خشم، مذاکره، افسردگی و در نهایت پذیرش. که ایرادی که الان گرفته میشه به این مدل اینه که اینطوری داره نشون میده که انگار اگر کسی به اون پذیرش نهایی نرسه آدم ضعیفیه، در حالی که اکثر آدم ها در برخورد با سوگ در یک مرحله به یک تعامل و همزیستی با مردگانشون، با خاطرات اونها میرسن و لزوماً این پذیرش به معنای فراموش کردن کامل مردگان اصلا نه تنها احتمالاً سالم نیست که اصلا اتفاق نمیفته یه همچین چیزی.
البته اون پذیرش به معنای فراموشی کامل نیست، به معنی که تو بپذیری که این دیگه از دنیا رفته و نیست.
در حقیقت قطع ارتباط با اون مرده است. منظور من از اون قطع منظورم اونه، فراموشی منظورم اونه.
مثلا اینجا توی این داستان کانستانس شک نداره که ایون مرده، فقط یه انگار یه وسواسی داره که خود اون کلمه رو مثلا نمیخواد راجبش استفاده بکنه و اصلا کلا خب این یه آدمیه که قدرت کلمات و نویسنده است یا شاعر و نویسنده و اینا بوده، خب خیلی یه اهمیت خاصی از این نظر داره، ولی انگار یه بخش وزن جادویی و غیر منطقی تری هم کلمات دارن، از وردایی که میخونه چه برای تا مغازه رفتن بگیر تا موقعی که برمیگرده میخواد بره توی الفینلند داره یه وردی رو آماده میکنه برای اینکه نمیدونم گوین انگار مثلا جاش سفتر بشه، یه وردی داره آماده میکنه یک سری از این خدایان الفینلند،
خاکستر رو فعال کنه.
آره اون خاکسترایی که میخواد ببره توی الفینلند هم توش اجرا بکنه و اونجا یه سری کلمات پیدا میکنه و نمیدونم خدایان مختلفو بیاد بهشون اشاره بکنه. و خیلی جالبه توی این مقاله تالکین هم یه بخش دیگه جالبی که من میدیدم اصلا میومد این بحث جادو و این خلق ثانویه و خلق کردن یه دنیا رو، خب خود تالکین هم زبانشناس بود، فیلولوژیست بود و خیلی زبان نقش پررنگی داره و خیلی دید جالبی داره و اصلا میگه اصلا این صفتهایی که ما به اجسام میدیم اصلا جادویی تر از این انگار وجود نداره. این که تو میگی مثلا چمن سبزه، این یکی از ظرفیت‌های انسانی که اصلا خود این خودش یه جادوه. باز من یه بخش دیگه از این و این مقاله هم به فارسی کامل ترجمه نشده، ما قبلا هم بهش ارجاع داده بودیم، ولی یه بخشایشو ترجمه شده، ترجمه مراد فرهادپور هم هست، من قبلا هم یه نقل قولی که از این خوندم از همین ترجمه بوده. الان هم میخوام یه بخش دیگه‌شو بخونم راجع به همین قدرت کلمات و اصلا این صفت‌هایی که انسان‌ها استفاده می‌کنن. تالکین صحبت می‌کنه، میگه همان ذهنی که سبک، سنگین، خاکستری، زرد، ساکن و سری را اندیشید، همان ذهن نیز جادویی را خلق کرد که میتواند اشیای سنگین را سبک و قادر به پرواز کند، سرب خاکستری را به طلای زرد و صخره ساکن را به جریان سریع آب بدل سازد. اگر اولی از او ساخته بود، پس دومی را هم میتوانست انجام دهد و سرانجام به ناگزیر هر دو کار را به انجام رساند. یه جورایی انگار تولکین داره میگه اصلا ناگزیره وقتی که ما این زبان رو اینجوری داریم و اینجوری داریم استفاده میکنیم، جادو هم انگار ناگزیره که بیاد این وسط. و کانستانس هم اینجا آخرش که دیگه اون انگار یکم داره بهش گیر میده و اون شبی که خواب میبینه که گوین از اون کوزه در اومده و اومده بیرون و صبحش که بیدار میشه، اون روح شوهرش که انگار همش همراهش و هدایتش میکنه و باهاش صحبت میکنه ناراحته، بهش میگه که این چی بود، این از کجا اومد، این مرده کی بود. و اونجا خود کانستانس هم دیگه ناراحت میشه و از دهنش در میره میگه از وقتی که تو مردی مثلا یه همچین چیزی. و بعد زود به خودش میاد میگه من نمیخواستم این کلمه رو به کار ببرم، ولی انگار اصلا خود این کلمه مرگ و این کلمه مردن رو که به کار میبره، انگار اصلا اون روحی یا اون حضوری که همراهش بوده هم از بین میره و انگار تا وقتی این کلمه رو بیان نمیکرد اون میمون و قدرت جادویی این کلمه است، خود کلمه مرگ. تو بگه از وقتی که تو مردی، انگار اون تازه میفهمه که آها من مردم و اصلا نباید اینجا حضور داشته باشم، چرا من دارم با تو حرف میزنم، چرا من هنوز اینجا.
کلمات بخش خیلی مهمی از زندگی کنستانسن، نویسنده است به هر حال، و با این توصیفی که تولکین میکنه عملا انگار جادو هم یک بخش خیلی مهم زندگی کنستانسه و ناگزیره که بخشی از زندگیش باشه. توی اون پادکست در برابر این تئوری الیزابت کوبلر راس، دانکن بارفورد میاد به یک مقاله از فروید ارجاع میده. یک مقاله هست به اسم مورنینگ اند ملانکولیا، سوگ و مالی خولیا، که حالا کلمه قدیمی تریه برای افسردگی. و فروید اینطوری تئوری پردازی میکنه اونجا که سوگ زمانی برای ما اتفاق میفته که دنیای بیرونمون خالی شده. یک ابژه‌ای که در دنیای بیرون ما بوده، ما بهش یک تعلق خاطری داشتیم، ارتباطاتی داشتیم، دیگه نیست. افسردگی زمانی اتفاق میفته که یک ابژه درون ما از دست میره، احساس معنا مثلا از دست میره و این افسردگی ایجاد میشه. و میگه گاهی وقتی که سوگ به یک حد افراطی میرسه و این فرد غرق میشه درش و میبینه که نمیتونه با اون ابژه از دست رفته، فرد نزدیکش که از دنیا رفته، ارتباطی داشته باشه، صحبتی بکنه، حرفی بزنه، اینو برمیگردونه، از خودش انتقام میگیره، انگار که درونش یک چیزی از دست میره و وارد افسردگی میشه. اما به دلیل همین حضور جادو در زندگی کنستانسه که این غرق در افسردگی نمیشه و همچنان میتونه یک رابطه‌ای با ایوان حفظ بکنه بعد از مرگش، انگار اون سوگواریش رو تا حدی مدیریت بکنه. و حتی در انتهای خود داستان الفینلند، اونجایی که ایوان وارد الفینلند شده، که همه اینها هم خیلی به نظر کنستانس تقصیر همون خاکسترهاست، خاکستر در نمادشناسی جادوگری، ویچکرافت، جادوگری زنانه، یک جور نماد بنیش کردن، ترد کردن یا ریلیس کردن، آزاد کردن هستن، یعنی یک ابزارهای این کار هستن. و انگار و زمانی که این بر میگرده از خرید کنستانس و این خاکسترها رو وارد میکنه و با اون وردی که میخونه فعالشون میکنه، نه تنها گوین آزاد میشه، بلکه دیگه ایوان هم میتونه وارد اونجا بشه و این هم خودش یک جور التیامی براش ایجاد میکنه، چون حالا دیگه میخواد بره دنبال ایوان. ایوان من تو رو دوست دارم، ایوان تو مردی، ولی من همچنان این رابطه رو انگار باهات دارم و میخوام راهت بدم به اون دنیایی که پنهان کرده بودم از تو همه این سالها.
آره، و اون خاکستری هم که استفاده میکنه، اگه اشتباه نکنم، خاکستر آخرین آتیشیه که ایوان زنده بوده با هم داشتن و انگار با اون خاکستره که همه اینا آزاد میشن. و حالا باز قبل از این قسمت من مطمئن نیستم، داشتیم صحبت میکردیم، داستان گوین که بعد از این میاد فکر کنم همزمان با این اتفاق میفته و انگار اصلا اون مرگ گوین توی داستان انگار باز اونم
همزمانی داره.
انگار از هم در این حال وقتی که میمیره از اون خم شراب توی الفینلند میاد بیرون و هم در این حال وقتی که از خم شراب از توی الفینلند در میاد بیرون میمیره گوین در دنیای واقعی. چون اتفاقا توی اون داستان آخر خود کانستانس میگه من گوین رو گذاشته بودم اونجا، یه دلیلش این بود که از گوین حفاظت کنم در برابر مارجوری، چون فکر میکرد که اون خیلی موجودیه که میتونه آسیب بزنه یا کینه‌ایه یا انتقام بخواد بگیره، و انگار یه جورایی از توی اون خم که میاد بیرون دیگه اون محافظتش هم از دست میده و میمیره. چون گوینم که میمیره خیلی روبه موت نبوده، ولی خیلی سالم نبوده،
از
ولی
پله بالا میره، آره، میفته و
در بستر بیماری هم نبوده، یعنی اینجوری نبوده که بگی عمرش سر رسیده،
صرفا مسن بوده و خب از پله میفته دیگه.
آره آره.
و الفینلند در مجموع این سه داستان که داستان الفینلند، داستان رونننت بازگشت از مرگ که فکر میکنم البته یک شبح ترجمه شده تو این مجموعه که فارسی ترجمه شده، و سومی دارک لیدی، بانوی تیره، بانوی سیاه، انگار این الفینلند فراتر از زندگی خود کنستانس، زندگی گوین و مارجوری رو هم تحت تأثیر قرار میده، چه گرفتاریشون در یک تلسمی و چه رهایی اینها گره خورده با الفینلند. گوین لحظه‌ای که میمیره در انتهای داستان دوم، وقتی داره توصیف میشه تصاویری که میبینه، اینه که ناگهان کنستانس رو میبینه در وضعیت فعلیش در سن بالا، از چشم کنستانس وارد میشه، با کنستانس جوان روبرو میشه و اینطوری توصیف میشه که گوین بیدار میشه. اون لحظه ایه که دیگه انگار از اون صندوقی که در حالت زندگی معلق نگه داشته شده بوده، ساسپندد انیمیشن نگه داشته شده بوده، انگار از اون خارج میشه. انتهای اون داستان سوم هم که در مراسم سوگواری گوین داره اتفاق میفته، وقتی که مارجوری و کنستانس با هم روبرو میشن و مارجوری یک توضیحی به کنستانس میده و کنستانس یه دفعه متوجه میشه که اونجوری که فکر میکرده ماجرا نبوده، اینطور نبوده که مثلا مارجوری خیلی داشته بازی میداده گوین رو، گوین کاملا نقش داشته و اینها، به مارجوری میگه که من تو رو از تلسم آزاد میکنم. مارجوری عشق به چشماش میاد و میگه من هم تو رو از تلسم آزاد میکنم. همه اینها با همدیگه و در قالب اون داستان انگار یک ارتباطی در یک جهان دیگر، در یک جهان همین چیزی که تالکین میگه ساب کرییتد شده،
خلق
ثانویه شده، انگار با هم یک ارتباطی داشتن و خودشون رو در آینه اون دنیا هم میدیدن، مثل یک آینه‌ای بوده که در برابرشون قرار داده شده.
راجب قصه های بعدی که صحبت کردی یه چیز کوچیکی هم باز من میگم، خود این مارجوری خودش خیلی کاراکتر عجیب غریبی بود اصلا توی اون داستانش، و خیلی با اون برادر دوقلوش که خیلی حس حمایتی داشت ازش و همش باید کنترلش میکرد، خود مارجوری خیلی پریطور، پریزاد، خیلی غیر قابل پیش بینی و خودش یه نوع موجود جادوییه و با یه آرایش خیلی عجیب غریب و غلیظی هم میره اونجا، یا اصلا انگار با آرایش نمیره اونجا ولی میره تو دستشویی، بعدن آرایش میکنه، از برادرش فرار میکنه، میره یه آرایش شدید که مثلا پولک‌های رنگی به سر و صورتش میزنه، و آخرش که با کانستانس اینا همدیگر در آغوش میگیرن، یه سری از این پولک‌ها میچسبه به صورت کانستانس و انگار کانستانس هم خودش یه نوع یه موجود جادویی میشه، انگار یه پولک‌های جادویی پریگونه بهش اضافه میشه. و حالا به عنوان آخرین بخش از این مقاله تالکین که بخوام بهش اشاره کنم، توی یک بخش از این مقالهش تالکین درباره سه جنبه این داستانهای پریان صحبت میکنه که سه تا جنبه مختلف دارن، خیلی جالب این ارتباطی که بین اینا داره. من باز دوباره از همون ترجمه میخونم یه چند خط: داستانهای پریان نیز به مثابه یک کل دارای سه چهره هن. چهره عرفانی که رو به امر مافوق طبیعی دارد، چهره جادویی که معطوف به طبیعت است، و چهره آینه ای یا آینه سرزنش و دلسوزی که رو به انسان دارد. چیزی که تولکین اینجا داره میگه بخش اصلی این قصه های پریان همون بخش جادوییشه که با طبیعت و جادو و ایناست، ولی تولکین میگه خب یه بخش عرفانی هم میشه تو این باشه، با کندوکاف میشه به یک ایده های عرفانی و والا رسید، ولی در این حال یه بخش دیگهش همین آینه‌ایه که انگار انسان میتونه توش اون کم و کاستی‌هاش یا مشکلاتی که داره رو ببینه یا مواجه بشه باهاش یا حل کنه. و انگار یه اتفاقی که در آخر این سه تا داستان میفته و این کانستانس و مارجوری بعد از 50 سال همدیگه رو در آغوش میگیرن، انگار خلق ثانویه باعث شده که اینا بتونن به عنوان انگار یه آینه‌ای که خودشون رو دارن توش میبینن و اون مشکلات خودشون با استاب پیدا میکنه و بتونن با اون کنار بیان و در آخرم یه جورایی حلش کنن.